داریم به استریل نداریم. تو اینجاها توصیه میشه که حتما مثلا فردی که داره استفاده میکنه اگر دستش به شیر میخوره، شیر خامی رو میگیره، به هیچ وجه محیط تو آشپزخونه که داره میاره، محیط قفسه های نمیدونم سکوهای آشپزخونه رو آلوده نکنه، چون میکروبه، میکروب میتونه رو اون سد بمونه بعد منتقل بشه ماده غذایی دیگه. شیر رو اسمن من نوعی میگم، من شیر فلار خریدم بردم توی آشپزخونه روی گاز گذاشتم جوشوندم، خب با جوشوندن میکروب ها از بین میرن، بله میکروب ها با جوشوندن از بین میرن، ولی اون شیر رو موقعی که داشتی میذاشتی توی قطراتی شیخ روی سطح سکوی آشپزخونه میتونه اگر دام آلوده بوده باشه، بیمار بوده باشه، میتونه به مواد غذایی دیگه منتقل بشه، حتی از طریق دست فرد اگر رعایت نکنه، از طریق حتی تماسهای مخاطای چیزش میتونه وارد بشه. بنابراین اگر که دسترسی هم نداشت بایستی با شرایط خیلی سختگیرانه که این موارد منتقل بشه، موارد بیماری و آلودگی منتقل به فرد نشن. این کلیات در مورد رد، یعنی به نظرم ریسک نبایستی بکنن، این خطر رو نباید بپذیری یک فرد که بیاد از یک فراورده لبنی بدون شناسنامه استفاده بکنه. این قسمت حالا هر زمان سلا بدونید من در مورد که پاستوریزه و هموجنینا توضیح بده.
آره فقط اینجا رو تکمیل بکنیم، دو تا نکته هست، یکی این که آیا با این جوشاندن شیر که باز این هم باور قوی هست در بین مردم که خب ما شیر فله بگیریم بجوشونیم دیگه همه چیش حله، خواص شیر آیا محفوظ میمونه؟
خیلی ممنون که اینو یادآوری کردین، من بایستی توی صحبتام میگفتم بله جوشوندن شرایط حرارتی هستش که یه بخشی از مخصوصا ویتامین ها یه حساس به حرارت رو از بین میبره، یه بخشی هم در از اگه حرارت خیلی شدید باشه خود تغییری که در ساختار پروتئین ها و اصطلاحاً تشکیل کمپلکس هایی که میدن قابلیت هضمشون رو ممکنه دچار مشکل بکنه و در مجموع به شدت باعث افت ارزش غذایی شیر میشه و ارزش غذایی رو افت میکنه. نمیتونم بگم ارزش غذایی رو به صفر میرسونه، ولی یه درصد زیادی از مواد مغذی که به خاطر اون مواد مغذی ما داریم شیر رو مصرف میکنیم از شیر خارج میشه و دیگه به بدن فرد نمیرسه. و ممنون از بابت این تذکر دارین. و این هم در حالی که تو کارخونه شرایط حرارتی که استفاده میشه شرایط کامل علمی و ثابت شده که این شرایط کمترین افت رو در میزان مواد مغذی، یعنی اینقدر مثلا تو شرایط پاستوریزه
الان توضیح بدین در شرایط
پاستوریزه شیر پاستوریزه ما سر تعریفی میگیم بین 72 تا 75 درجه سانتیگراد، یعنی اصلا به جوش نمیرسه. چه مدت؟ 15 تا 20 ثانیه، دقیقه نه ثانیه، یعنی 72 تا 75 درجه سانتیگراد به مدت 15 تا 20 ثانیه شیر حرارت میمونه، بلافاصله خنک میشه. اگر شرایط در شرایط کاملا کنترل شده باشه این کفایت میکنه برای پاستوریزه شدن و از لحاظ علمی ثابت شده که این شیر هیچ گونه میکروب بیماریزایی نداره و کاملا سالمه و شیرهای پاستوریزه این شرایط دارن. تو این شرایط میگن بالای 99 درصد از مواد مغذی شیر حفظ میشن، به جز ویتامین سی که شیر هم به عنوان منبع ویتامین سی اصلا ما نمیشناسیم. ویتامین سی رو نوعا از مرکبات و از میوه ها و از اینا ما داریم میگیریم برای توی رژیم های غذایی و توی هرم غذاییمون. بالای 99 درصد از مواد تو این 72 تا 75 درجه مدت 15 تا 20 ثانیه حفظ میشن. در مورد شیرای UHT، شیرای UHT 6 ماه اگر بستشون باز نشده باشه.
چی ان شیرای UHT؟
شیرای UHT یعنی شیرهای با مدت ماندگاری طولانی توی بسته‌بندی های پاکتی هستن که پاکت های شیر استریل رو معمولا ما داریم به اسم شیر UHT میشناسیم. اینا روش نوشته 6 ماه تاریخ داره. خب شاید مصرف کننده و مردم شنوندگان بگن که حتما اینا رو خیلی حرارت میدن، 135 تا 140 درجه به مدت 2 تا 3 ثانیه، دقیقه نه 2 تا 3 ثانیه. و این شرایط یعنی ارزش غذایی رو از بین نمیره. حالا چرا مدت طولانی میمونه؟ به خاطر نوع بسته‌بندیش، شرایط فرایندیش، شرایط بسته‌بندیش که در شرایط کاملا آری از میکروب یا اصلاً آسپتیک هستش، این میتونه 6 ماه رو قشنگ بمونه. به گونه ای که یک تأثیری در ارزش غذایی مواد مغذی موجود در شیر نداشته باشه. خب این شرایط به هیچ وجه در کارخونه در خونه وجود نداره. خونه من اگر که بخوام انجامم بدم مجبورم بجوشونم، همون فرمایش شما. نمیتونم من به یه خانه‌دار بگم که 75 درجه، چون دماسنج نداره بذاره تو اونجا که 75 شده، حالا مدت زمان مونده این مقدار، و عملا این امکان پذیر نیستش. و اینکه آیا اینکه میگیم 75 باید کل اعضا، میگیم حتی اگر شده یک، حتی تک تک مولکول‌های شیر بایستی به این دما برسن، که وقتی میگیم تو دستگاه‌هایی که این کار انجام میدن شرایط به گونه‌ای ازش با اون توربولانتی که ایجاد میشه، این شرایط ایجاد میشه. علی حال شرایط فرایندی در کارخونه این گونه هستش. و یک عبارت دیگه که بگم بعد برم دنبال سوال شما، در مورد هموجنیزه تو می‌نویسیم پاستوریزه و هموجنیزه، استریلیزه و هموجنیزه. هموجنیزاسیون یعنی یک نواخت سازی. به صورت کلی چربی ها در شیر به گونه ای هستن که چربی از لحاظ دانسیته کمتر از بقیه اعضا هستش، به سطح شیر میاد. و توی هموجنیزاسیون ما توی دستگاه هایی که دستگاه هموجنیزر، این چربی ها، گلوبول های چربی اصطلاحاً خورد میشن، و وقتی که خورد میشن دیگه جدا نمیشن. شیرهایی که هموجن نشده باشه، در بطری که باز میکنیم میبینید یه لایه چربی اون بالا جمع شده، یه حالت به اصطلاح تجمع چربی. ولی اگر هموجن شده باشه، این چربی پخش میشه در داخل
شیر و جدا نمیشه.
نواختی شیر و طعمش هم بهتر میکنه. والا خاصی در حالی که هموجن نشه بشه کاملا شیر میاد در. اتفاقا این یکی از بحثایی هستش که اون لبنیات فله‌ای و به اصطلاح کارگاهی از این سوء استفاده میکنن. میگن ببین شیرایی که کارخونه دارن میدن هیچی نداره، شیر ما رو نگاه کن مثلا یک سانت روش چربی بسته. حالا اگر کارشون درست هم باشه، چربی گیاهی بهش نزده باشن اون فله فروشی ها، اون بخاطر اینکه هموجن نداره، هموجن نشده، اون چربی ها جدا شده، در حالی که تو کارخونه اینو هموجن کردن و این یک نواخت پخش شده، که اینم عبارت هموجنیزه کردن هستش. که البته به دلیل وقتی چربی گلبول‌های چربی خورد میشن، طعم چربی هم بهتر حس میشه. یه نکته دیگه هم که باز تو کارخونه اتفاق میفته، میگیم شیر 165 کیلو یک نفر مصرف کنه، ولی ممکنه من نوعی یک فردی باشم که بالای 60 سال 70 سال عمرم باشه و دکتر منو منع کرده باشه از مصرف چربی زیاد. توی لبنیات سنتی من انتخاب ندارم، همش همون لبنیات کارگاهی شیر رو باید بگیرم، ولی شما میتونه بره از شیر کمچرب استفاده بکنه، ماست کمچرب، شیر بدون چربی استفاده بکنه، ماست بدون چربی استفاده، پنیر کمچرب استفاده بکنه. خب این امکانش توی کارخونه وجود داره که نسبتی از چربی رو بگیره. که اتفاقا حالا باز این هم یه مقداری میگن آقا شیرای کارخونه ای آبکی، نه آبکی نیست، چربی که خود چربی خوشمزه است. اصولا یه اصطلاحی متخصصین تغذیه دارن، میگن که همه چیزایی که ضرر دارن خوشمزه تر هستن. چربی هم خوشمزه است، شیر رو خوشمزهش میکنه، ماست رو خوشمزهش میکنه. بله برای جوونا، برای نوجوونا ماستای پرچرب بخورن، شیرای پرچرب خیلی هم خوبه، انرژی بهشون میده. ولی ممکنه یه سری افراد یا به دلیل سن یا به دلیل شرایط دیگه ای که بیماری که داره محدودیت داشته باشن، توی لبنیات کارخونه ای و به صنعتی میتونن راحت انتخاب داشته باشن و اینو انتخاب بکنن.
خیلی متشکرم.
من طولانی شد میبخشم.
نه خواهش میکنم، استفاده کردیم. آقای دکتر وحید مفید، مهمان گران قدر امروز ما، که عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن، همچنان پاسخگوی سوالاتی که شما میفرستید به 30102 و یا تماس میگیرید با شماره تلفن 2265-2876 خواهند بود. نمک خیلی زیاد داریم. من سعی میکنم از این لحظه برنامه بعد بیشتر سوالات شما رو با ایده در میون بگذارم. تلفن هم داریم، دوستان آماده پخش دارن.
لطفاً تفاوت شیر سنتی و شیر صنعتی رو بفرمایید. و در رابطه با اینکه خب به هر حال شیر باید از دام سالم تامین بشه، عوامل مؤثر که میتونن باعث افزایش کیفیت بهداشتی شیر بشن رو هم توضیح بفرمایید، در رابطه با نظارت هایی که در این زمینه هست و اینکه خب درجه بندی شیرها رو لطفاً بفرمایید که چگونه ما میتونیم تشخیص بدیم که چه شیری، مخصوصاً شیرهایی که به صورت سنتی هستن، سالمه تهیه کنیم.
من خیلی وقتا شیر پاستوریزه میگیرم، ولی یه وقتی از شیر سنتی از این لبنیاتی هم میگیریم. حالا اگه بخواییم بجوشانیم چقدر باید بشه تا ببینیم سالم هست یا سالم نیست، اگه ممکنه راهنمایی فرمایید به چه شکلی سالم بودنشو بدونیم.
دامپزشکی ها، کارشناس ها نمیرن تیم گاوداری ها، دامداری ها نظارت کنن. الان میان یه چاپره یا یه سیلو به قول خودمون درست میکنن، ذرت و علوفه و اینا را توی چاله یه گود میریزن، بعد روش کود شیمیایی میپاشن، بعد آب میگیرن روش، بعد این رو میدن خوراک، رو میدن به دام، به گاو دامی چیزی، و بعد به این یا تو چرخه خوراک مردم. این برای مردم مشکل ایجاد نمیکنه؟ خواستم از کارشناس رو سوال کنیم.
از آقای دکتر بپرسید که میگن که برای سن 40 سال به بالا مصرف شیر، لبنیات کلن خوب نیست، اینو ممنون میشه بپرسید ازشون.
خیلی متشکرم از همه شمایی که با ما در ارتباط هستید، چه از طریق پیامک چه از طریق تلفن. خب سوال اول و دوممون رو تقریبا از میانه برنامه به بعد داشتیم راجبش صحبت میکردیم، تفاوت شیر سنتی و در واقع به قول آقای دکتر شیرهای فلهی و کارگاهی و شیر صنعتی، و اینکه گفتیم که خب بالاخره شما شیرهای فلهی رو تهیه میکنید، بجوشونید، خواصش از بین میره، انگار که نخوردید. ولی در این حال اگه در ارتباط با دو تا تلفن اول باز نکته‌ای هست بفرمایید بریم سراغ تلفن سوم.
من دو تا رو کلیاتشو من گفتم. البته سوالایی که این شنونده محترم خانم مطرح فرمودن، من توی دانشکده یه درسی دارم، صنایع شیر رو درس میدم. اگر بخوام همه سوالاتون جواب بدم یه ترم فکر می‌کنم
باشه،
یه ترمی که دارم میگم خدمتتون میگم. ولی به صورت کلی درجه بندی شیرها که گفتن، اتفاقا کارخونه‌های صنعتی علارم کنترلی که دارن، پرداختشون به دامدارا بر اساس درجه شیر هاست. یعنی شیرهایی که چون استاندارد میگه که تا یه حدی شیر میتونه بار میکروبی داشته باشه، ولی خب مثل چیزی هست میگیم نمره 20 نمره خوبه، نمره 10 هم قبوله.
بله
بین 20 تا 10 و کارخونه ها میان قیمت های متفاوت پرداخت کنن. چرا؟ چون که تشویق کنن دامدارا رو همه به سمت 20 برن، یعنی شیر با بهترین کیفیت میکروب. و این درجه بندی رو اتفاقا تو کارخونه های صنعتی داریم. ولی تو همین سوالات یه کی از شنوندگان پرسید که حالا ما شیر میخریم چطوری بفهمیم شیرای کارگاهی یا فلی خریم خوبه یا بده؟ من خودم نزدیک 30 سال توی صنعت شیر بودم، و حالا چه در صنعت بودم و چه در دانشگاه بودم، واقعیت یه شیر و ظاهرش رو نگاه نکنم مگر اینکه ترش شده باشه یا طعمش و بوش عوض شده باشه. طعمش که نمیشه بجوه، بوش عوض شده بلا، اصلا از ظاهر من نمیتونم تشخیص بدم که این آیا عامل بروسلوز و تب مال داره یا نداره، سرگاوی داره یا نداره، بار میکروبیش بالاست یا نه. بنابراین به همین دلیل هم اتفاقا ما میگیم کارگاهی ها معیارشون ظاهر قضیه است، در روی کارخونه میان آزمایش و اینا نیاز به محیط کش داره، نیاز به دستگاه های دقیق داره، بنابراین این قابل تشخیص نیست. گفتن اگر که دسترسی نداشتیم، من یه اشاره کردم، میتونن به شرطی که مطمئن بشن همه اجزای شیر به صورت کامل حرارت میبینه، در حد مثلا 2 تا 3 دقیقه جوشوندن کفایت میکنه، افت ارزش غذایی حتما خواهد داشت. ولی باز تاکید میکنم این جوشوندن یعنی مطمئن بشن شیر به هم زده بشه که تمام اجزا رسیده، ولی اگر لاجرم بخوان این کار رو انجام بدن. یک سوال پرسیدن در دامداری ها از علوفه ای که سیلو شده. اصلا سیلو نه مال ایران، در همه دنیا به دلیل این که اون معمولا هم ذرت سیلو میشه، یعنی اون ساقه های ذرت، یعنی ذرت های بلالی هم هست و ذرت های علوفه ای میان توی سیلو میکنن. در طی سیلو یک سری واکنش های اتفاق میفته و این بافت خشبی موجود در گیاه ذرت تجزیه میشه. یعنی چی؟ یعنی آماده تر میشه برای حذف شدن در شکمبه دام وقتی که مصرف میکنه، و مواد مغذیه بهتر. در این حال که اون تخمیری که اتفاق میفته یک مقدار ارزش غذایی اون علوفه رو اضافه میکنه و هیچ چیز به اصطلاح غیر مجازی اضافه نمیشه که مخاطره ای رو برای مصرف کننده داشته باشه. یک اصل وجود داره، یک گاوی که داره شیر میده اکثر اجزایی که در این شیرش تولید میشه از مواد خوراکی که استفاده میکنه جذب خون میشه و از طریق خون میاد توی شیر، تو سلولهای شیرساز داخل غدد پستانی دام تبدیل به شیر میشه. اگر ما عامل مخاطره آمیزی تو این وجود داشته باشه در داخل شیر خودشو نشون میده و این تستای و آزمایشاتی که در کارخونه انجام میده این رو نشون میدن. و نهایتا سوال آخر هم پرسیدن که توصیه میکنن بالای 40 سال شیر و فرآورده شیری مصرف نکنن. من این رو چون در مورد شیر متاسفانه شایعات و موارد اصطلاحا ما بهشون میگیم شبه علم خیلی زیاد هست، به هیچ وجه این برعکسه. وقتی که سن بالا میره ممکنه تحلیل قوای عضلانی رو داشته باشیم. خب شیر بهترین نوع پروتئین ها که پروتئین های وی هستش و پروتئین های آب پنیری هستش داره، خود پروتئین های شیر هستش، کلسیومی که وجود داره، اینا تماما کمک میکنه. و برعکس افرادی که بالای 40 سال هستن نیاز بیشتری دارن به مصرف. البته این معنی نیست که بچه‌ها چون که دارن مرحله استخوان سازی رو دارن بایستی شیر رو فرآورده شیری مصرف کنن که استخوان های محکم و قوی داشته باشن. در سنین بالا تحلیل که دارن، تحلیل به اصطلاح حالا پوکی استخوان و تحلیل عضلات اینا دارن، باز دوباره اونجا برای جایگزینی نیاز دارن. به هیچ وجه این درست نیست و اشتباهه و نیاز به مصرف شیر از بدو تولد تا پایان عمر هستش. در هر مرحله نیاز به مصرف غذا داریم و توی غذا هم شیر رو به عنوان اولویت اول باید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. گفتن 933 چه گفتن شما که به پیامک جواب ندید، چرا این همه شماره اعلام میکنید؟ الان میخواییم جواب بدیم همشون، میخونم قول میدم. یکی از عزیزانمون گفتن که خب ببینید خیلی از سوالات راجعش صحبت شد، مثلا گفتن آقای قبل از استفاده شیر پاستوریزه لازم اونو بجوشونیم.
خیلی رو... نیاز شیر پاستوریزه ای که آره. تاریخ مصرف داشته باشه و از فروشگاهی که در یخچال نگه داشته باشه هیچ نیاز به جوشوندن نداره.
یا مثلا گفتن بارها دیده شده که شیر موقع جوشوندن بریده شده اصطلاحا، خب اون دیگه تاریخش گذشته دیگه.
یا تاریخ گذشته، حتی این امکان هم وجود داره که مثلا در شرایط بد نگهداری قرار گرفته باشه، ولی که اگر که شیر پاستوریزه رو در تاریخش بگیرن نیاز به جوشوندن
و... شیر پاستوریزه رو میتوان جوشاند؟ بله میتوان جوشاند، ولی نیازی نیست.
نیاز نیست و ارزش غذاییش رو کم میکنه.
به تمام برندهای شیر در بازار اعتماد کنیم یا شیرها با کیفیت و بی کیفیتن؟ اینم که آقای دکتر راجع به درجات مختلف شیر صحبت کردن، آقای دکتر توضیح اضافه‌ای دارین؟
ببین اینو اشاره به برند یا نام تجاری اگر که معادل فارسیشو بگیریم، نامای تجاری خوب هر شرکتی برای خودش یک استانداردهایی داره، ولی نکته‌ای که ما توصیه میکنیم اگر میخواین شیرهای پاستوریزه یا اصیل بخرین، نگاه کنید هم پروانه یعنی اون علامت سیب سبز سازمان غذا و دارو و هم علامت مهر استاندارد سازمان ملی استاندارد رو داشته باشه. دیگه تا اینجاش شما میتونید مطمئن باشین که سالم هستش. نام‌های تجاری مختلف ممکنه یه سری تغییراتی با توجه به درجه بندی‌هاشون داشته باشن، اگه تو بازار باشین گاهن قیمتاشون هم متفاوت از این دیگه، از اونجا به بالاش رو مصرف کننده است که با توجه به سلیقه‌اش، ذائقه‌اش، شرایط اقتصادیش انتخاب می‌کنه. ولی که اون مهر استاندارد و پروانه ساخت سازمان غذا و دارو که داشته باشه، می‌تونن مطمئن باشن که مخاطره‌ای نداره.
خب بازی که از عزیزان رو گفته اکثر دامداری های محلی و روستایی فاقد شرط بهداشتی ابتدایی هست و گفتن حتی انتقادهای بر شورای پاستوریزه هم هست. اینم راجعش صحبت کردیم که اولا به چه دلیلی که از ضرری که میگیم شیر کارگاهی و فلهی نخری، دقیقا همینه، شما درست میگید. دومی که صحبت کردیم که چقدر مراحل نظارتی و کنترلی روی شیرهایی که به صورت صنعتی میاد بیرون وجود داره. نگران نباشید، نه، این مسائلی که روی شیرهای پاستوریزه هست همه شبه علم، خرافات، مسائل غیر علمی و اطلاعات کاملا غلط است. ما اینجا راجع به مسائل علمی صحبت میکنیم. در نتیجه شیر بخورید، شیر صنعتی بخورید، از مصرف شیرهای فلهی و کارگاهی یا به اصطلاح سنتی پرهیز بفرمایید تا سالم بمانید. آیا از مغازه پنیر باز اصلا نخریم؟
توصیه بنده این است که به هیچ وجه نخریم.
شیر نایلونی با شیر پاکتی چه فرقی داره؟ میگن شیر نایلونی همش آبه، کدوم مفیدتره؟
شیر نایلونی به قولی شیرهای اقتصادی هستن. این که میگن آب، واقعا آب توش نیست، اینا چربی پایین تری دارن، برای اینکه قیمت شیر رو ارزونش بکنن از یه طرف چربیشو کم کردن. نوع بسته‌بندی نایلونی هم ارزون تر از بسته‌بندی های بطری هستش، یعنی در واقع یک بسته‌بندی اقتصادی یا اکونومی هستش برای اونایی که بخوان استفاده. خب ممکنه یک خانواده امکانشو امکانه مالیش کمتر باشه، ولی از لحاظ کیفیت نمیتونیم بگیم که اینها خارج از استاندارد ها هستن. بله ممکنه یک نام تجاری شیر بطری باشه و قیمت خیلی بالاتری هم بده، همون درجه بندی شیر خام اینا، ولی اون که نایلونی هستش و مهر استاندارد و صاحب همان غذا و دارو داره، اون حداقل های بهداشتی رو داره و میتونن مطمئن باشن و مطمئن نباشن آب هم توش نیست، ولی خب چربی ممکنه پایین تر باشه، طعمش کمتر از شیرهای بطری باشه.
خدمت شما عرض شود که گفتن که حالا مثلا گفتن کسی که حساسیت به شیر داره تو شیرش چه چیزایی بریزه بخوره، یا یکی از عزیزانمون گفتن مثلا کسی که نفخ شدید یا حساسیت شدید داره شیر رو با چه چیزایی بخورن.
اشاره خیلی خوبی کردن. ببین یک گروهی از افراد در جامعه هستن که اینا رو ما به عنوان لاکتوز اینتولرانس یا افرادی که عدم تحمل لاکتوز دارن. یعنی چی؟ یعنی سیستم گوارشیشون قند شیر که اسمش لاکتوزه نمیتونه بشکنه، وقتی اینو نمیتونه هضمش بکنه. وقتی اینو نمیتونه هضم بکنه، شیر وقتی که وارد دستگاه گوارش میشه از داخل، مخصوصا داخل روده ها، باعث تولید گاز میکنه، باکتری های طبیعی فلور طبیعی روده و نفخ شدید ایجاد میکنه، گاهن دلدرد ایجاد میکنه و مشکلاتی رو ایجاد میکنه. اینها توصیه میشه که از شیرهای بدون لاکتوز استفاده بکنن و یا از فراورده های تخمیری مثل ماست، مثل پنیر استفاده بکنن. ماست همون ترکیب شیر رو داره، ولی با این تفاوت که اون مایه ماستی که اضافه میشه که باکتری های لاکتیکی هستن، بخشی از این لاکتوز رو میشکنن، یعنی اون هضمی که بایستی در سیستم گوارش انجام بشه در داخل خود ماست انجام میشه و علت ترش شدنش هم همین، این باکتری لاکتیکی لاکتوز رو میشکنن تبدیل به اسید لاکتیک میکنن، ولی بقیه اجزای شیر هست و اتفاقا یه سری ویژگی خاص. پس میتونن از فردای چی استفاده بکنن. در مورد بعضی از افراد وقتی که شیر رو به صورتش با کاکائو مصرف میکنن، یه مقداری اثر این عدم تحمل لاکتوز تخفیف داده میشه به دلیل یه سری فرآیندهایی که اتفاق میفته.
مثلا دیگه تو بازار شیرهای در واقع بدون
لاکتوز یا فراورده های تخمیری رو، ماست و دوغ و اینها رو استفاده بکنن. و البته یه چیزی رو هم من اضافه بکنم به صحبت هام که عدم تحمل لاکتوز برای بعضیا واقعا وراثتی هستش و به خاطر ساختار، ولی برای بعضی از افراد آنزیم بتاگالاکتوزیداز یا لاکتازی که تجزیه کننده لاکتوز هستش به دلیل عدم مصرف شیر بعد از دوران شیرخارگی که حالا یک سال باشه یا دو سال بله. باشه، این ترشحش متوقف میشه در بدن و اگر فرد بلافاصله ادامه بده میتونه این دوباره
تحریک بشه. و گفتن در مورد زیان های لبنه برای پروستات خیلی بزرگ، تازه این اصلا منبع علمی نداره، بارها هم راجعش صحبت کردیم، هیچ ارتباطی نداره. متشکریم از دکتر وحید مفید، عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه سنتی غذایی دانشکده پزشکی شهید بهشتی، و متشکریم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. خداحافظ.
شما نیز در صورت تمایل می توانید با درج نشان قلب روی گواهینامه قهرمان زندگی خود و دیگران باشید. کافی است در زمان ثبت نام و یا تعویض گواهینامه نسبت به دریافت نشان اهدای عضو اقدام نمایید. این گواهینامه نشان زندگی دارد. انجمن اهدای عضو ایرانیان با همکاری پلیس راهور.
خودم تو هستی، من هستم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.